یه دورم تخفیف
تخفیف
تخفیف نه تخفیف
تخفیف برای تمامی کالاها یک تخفیف حسابی بعد از میدان آزادی شهر لوازم خانگی.
ممنون و سپاسگزاریم از اینکه در بین شبکه‌های متعدد رادیویی رادیو فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید. همینک از شما علاقه‌مندان به کتاب و کتابخوانی دعوت می‌کنم شنونده برنامه زنده کتاب فرهنگ باشید.
نویسنده بزرگ و نام‌آشنا رو قرار هست در موردش و اثرش صحبت کنیم.
اولین خودش هم در عملیات کربلای چهار.
اما در مورد کتاب نشر و تاثیرگذاری فرهنگی مساجد در ایران
کتاب فرهنگ
سرآغاز هر نامه نام خداست که بی نام او نامه یک سر خطاست. دبیری که بی دست و لوح و قلم بسی مختلف نقش ها زد رقم. درود بر شما اهالی فکر و فرهنگ، خوشحالیم که در هفته کتاب با شما همراهیم و به شوق این همراهی کتاب فرهنگ و ورق می‌زنیم. ویژه برنامه کتاب فرهنگ رو در هفته کتاب به شما تقدیم می‌کنیم، صوتی و البته تصویری. شما می‌تونید این برنامه رو ببینید و بشنوید. شما از طریق پایگاه اینترنتی ایران صدا میتونید این برنامه رادیویی رو مشاهده کنید و البته که امکان مشارکت هم دارید مثل همیشه از طریق 3558. این هفته گفتگوی صمیمانه تر و نزدیکتری با ناشران تخصصی، با اهالی کتاب و مطالعه داریم و فکر می‌کنم فضای برنامه جذاب‌تر از همیشه باشه و متفاوت. امیدوارم که ببینید، بشنوید و البته بپسندید. مخاطبان همیشگی کتاب فرهنگ شنبه ها میدونن که موضوع این برنامه تاریخ هست، البته تاریخ اجتماعی. پرسش ما هم امشب از شما درباره آخرین کتاب تاریخیه که مطالعه کردیم. شماره پیام کوتاه ما 3558 و شما از این طریق میتونید با ما در ارتباط باشید و بهمون بگید آخرین کتاب تاریخی که خوندی چی بوده. میدونید هر سال هفته کتاب و کتابخانی با یک شعار همراه، شعارهایی که گاهی خیلی هم به یاد موندنی و جذاب هستند. میدونید شعار هفته کتاب امسال چیه؟ خواندن برای همدلی.
مجریانی هستن که با سختی به این مرحله رسیدن. این مجری عزیزمون رو، این گوینده دوست داشتنیمون رو میشناسیده شما که شبکه شما رو دنبال میکنین، یه هفته در میون از طریق شبکه شما برنامه زنده رو دنبال میکنین. قطعا این بزرگوار رو از طریق شبکه محترم شما دیدینشون و برنامه هاشون رو دنبال کردین. یک گوینده بسیار خوش صدا.
بله، شما بخشی از برنامه کتاب فرهنگ رو شنیدید، برنامه‌ای که هر شب از شنبه تا چهارشنبه به شما عزیزان، به شما دوستداران کتاب و مطالعه تقدیم میشه و هر شب با یک موضوع تخصصی. شنبه ها مخاطبان ما اهل تاریخ هستند. البته تاریخ اجتماعی مخاطبان عامی داره که حتی کسانی که تحصیلات تخصصی تاریخی ندارن میتونن از موضوعاتش لذت ببرن. در این برنامه کتاب فرهنگ هم به روال شنبه‌های پیشین همراه هستیم با آقای دکتر احمد ابو حمزه، استاد تاریخ. سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید.
من هم درود می‌فرستم خدمت شما مجری توانمند و امروز خوشحالم که هم بینندگان و هم شنوندگان برنامه ما رو میشنوم و یک هفته دیگه با شنبه و تاریخ آغاز میکنیم.
خیلی متشکرم. مهمان ارجمند دیگر ما در این برنامه کتاب فرهنگ آقای دکتر احسان الله شکراللهی، مدیر انتشارات کتابخانه مجلس هستند. محضر شما هم سلام میکنم و عرض ادب، خیلی خوش آمدید.
سلامی چو دامان پاک کتاب. بندم خیلی خوشحالم که تو این برنامه حضور پیدا کردم و خوشحالم که تو ایام هفته کتاب در مورد کتاب با هم صحبت میکنیم.
سپاسگزارم. کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی یا کتابخانه مجلس در مدت نزدیک به یک قرنه که از کتابخانه های مهم و مطرح کشور ماست و اهمیتش هم به دلیل گنجینه های ارزشمندیه که در بخش های خطی و اسناد و منابع چاپی داره. قراره که امشب با این مجموعه بیشتر آشنا بشیم با گفتگویی که دکتر ابو حمزه با مهمان ارجمند ما یعنی مدیر انتشارات کتابخانه مجلس دارن. خواهش میکنم بفرمایید.
خواهش میکنم. من اولین سوالی که حالا از جناب آقای شکرالله دارم میپرسم، وضع کتاب چطور آقای شکرالله؟ به نظر شما کتاب چیه؟ چه وضعی داره الان؟ باش چی بگیم؟
بله، خب کتاب این روزها رقیب پیدا کرده. طبیعتاً شرایط سختی رو در واقع داره طی میکنه به دلیل اینکه تصور بکنید توی یک مسابقه سطح جهانی شما رقیب سختی داشته باشید، شما باید سخت تلاش بکنید. بله. و در مورد کتاب هم باید بگیم که همه کسانی که به نوعی دستن در کار کتاب هستن باید در ابعاد مختلف عیار کار خودشون رو بالا ببرن تا بتونن با رقبای خودشون هم پنجه بشن و از پس اونها بر بیان.
خب یه زمانی تلویزیون اومده بود، همه میگفتن که خب تلویزیون جای کتاب رو میگیره. یه زمانی حالا بعدم ماهواره ها اومد، الانم فضای مجازی. فکر میکنید این اتفاق میفته؟ حالا اگه بریم جلوتر، قدم جلوتری برداریم و حالا هوش مصنوعی اینها هم که دیگه همینجوری میاد، فکر میکنید اونها میتونن؟ من فکر میکنم نمیتونن. کتاب جای خودشو داره.
من فکر میکنم ما ابتدا بریم به تعریف کتاب برسیم. بر اساس تعریف، کتاب رسانه‌ای هست که در اون اطلاعاتی ثبته که جا به جایی این اطلاعات از نظر زمان و مکان محدودیت نداره.
بله.
با این ترتیب بسیاری از مواردی که شما نام بردید هم کتابن. بنابراین ما اگر بخوایم دقیق تر صحبت بکنیم باید بگیم که در واقع کتاب کاغذی یا دیگر انواع کتاب.
بله.
یعنی یک لوح فشرده همین تعریف رو داره که اطلاعاتی در اون ثبته و جا به جایی و از جهت مکان و زمان محدودیت نداره و فضاهای مجازی هم که اطلاعاتی در اونها ذخیره هست همینطور. بنابراین ما الان بحثمون رو مشخصاً باید در واقع در مورد کتاب کاغذی پیش
ببریم. حالا نگاه شما کتاب کاغذیه آیه
بله.
دکتر یعنی فکر میکنید کتاب کاغذی میتونه رقابت کنه؟ این رقابتی که گفتید تنگ و تنگه.
قطعاً همینه. مثل اینه که ما بگیم آقا نوشیدنی های خوشمزه فراوانی هست. بله. آیا هیچ کدوم میتونن جای آب رو بگیرن؟ هیچ وقت.
یعنی کتاب رو مثل آب میبینید شما؟
بله بله. کتاب لذتی که در خواندن، تورق، بوییدن، نوشتن در حاشیه کتاب هست هیچ وقت در یک رسانه دیگه نیست. البته رسانه های دیگه هم خواصی دارن.
بله.
که ممکنه در کتاب به راحتی پیدا نشه یا حداقل در کتاب های قدیمی تر پیدا نشه. به عنوان نمونه یکی از مشخصاتی که رسانه های جدید اطلاعاتی دارن امکان جستجو در اونهاست. یعنی شما میرید توی فرض بکنید شاهنامه دیجیتال و یک واژه رو کلمه پندار رو مثلا جستجو میکنید بلافاصله همه رو بهتون میده.
بله.
در نمونه های قدیمی کتاب های چاپی این امکان نبود، اما خوشبختانه کتاب های جدیدی که چاپ میشه نمایه های فنی یا ایندکس این نقیصه رو هم جبران کرده و میکنه. بنابراین تو بعضی از کارکردها مشابه هم هستن کتاب ها، اما در بعضی از کارکردها مخصوصا کارکرد لذت، یعنی شما وقتی میخوای از کتاب لذت ببری،
گرفتن و ورق زدن و اون حسی که حالا خوندنش داره و مرور کردن اون صفحه‌ای که جا میذاری که بعداً ادامه بدی، فکر کنم اونا هیچ موقع دیگه تکرار نشه.
قطعا که بسیار لذت عمیقی هست، اما باید به این نکته توجه داشته باشیم. به عنوان نسلی داریم صحبت میکنیم یا حتی داریم صحبت میکنیم که در دوره‌ای به دنیا آمدیم که فضای مجازی چندان وجود خارجی نداشت، چندان پررنگ نبود. این که ما بتونیم در واقع فرزندان و نسلی که در این فضا به دنیا آمدن و در این فضا و با این فضا بزرگ شدن تمام احتیاجات روزمره زندگانیشون در این فضا داره، برآورده میشه از هیجان، از دانستنی ها، از تغذیه یا هر چیز، آموزش یا هر چیز دیگه، این که ما بتونیم برای این نسل با مشخصات فکری و ذائقه‌ای که داره این لذت رو در واقع معنا کنیم و این لذت رو بهشون منتقل کنیم، فکر میکنم هنر نویسندگان و ناشران و همه اهالی کتاب هست که باید ببینیم چقدر درش موفق بودیم.
کتاب بایستی اهتمام ورزید. به گمان من یکی از بدترین و پرخسارتترین تنبلی ها تنبلی در خواندن کتاب است. مسئله کتاب مسئله مهمی است. فرهنگ کشور، فرهنگ سازی کشور همواره احتیاج به کتاب داره. کتاب موندگارترین اثر هنری است، یعنی بقیه چیزها گذراست، کتاب میمونه. 100 سال، 200 سال از کتاب میشه استفاده کرد اگر کتاب رو خوب تدوین کنیم. خیلی مهمه، کتابه که فرهنگ رو منتقل میکنه از یک نسل به نسل دیگر. به نظر من رو کتاب خیلی با تکیه کرد. کتابه که فرهنگ رو منتقل میکنه از یک نسل به نسل دیگر.
کتاب فرهنگ به شوق همراهی شما ورق میخوره روی موج FM ردیف 106 و همینطور از طریق پایگاه اینترنتی ایران صدا میتونید این برنامه رو بشنوید و البته مشاهده کنید. ازتون خواستیم که از آخرین کتاب تاریخی که مطالعه کردید برامون بفرمایید از طریق 30558. آقای محمد رضا از تهران برامون پیامک ارسال کردن و به کتاب برآمدن قاجار اشاره فرمودند از آقای زرگری نژاد. شنونده دیگری با شماره 930-25-721 به کتاب خاصی اشاره نکردن، اما اظهار لطف کردن به این برنامه و گفتند که من مخاطب همیشگی کتاب فرهنگ شنبه ها هستم که اطلاعات خوبی در زمینه تاریخ به ما میده. و شنونده دیگری هم از کرمان آقای علوی نژاد برامون پیامک فرستادن و به کتاب خزان سلطان اشاره کردند. متشکرم از مشارکت شما و باز هم سراغ پیام هاتون خواهم رفت. در برنامه امشب کتاب فرهنگ آقای دکتر ابو حمزه کارشناس محترم برنامه ما هستند و همینطور مدیر محترم انتشارات کتابخانه مجلس آقای دکتر شکراللهی هم ما رو همراهی می کنند. در کتابخانه مجلس صدها هزار کتاب چاپی از کهنه و نو و فارسی و عربی و لاتین وجود داره که میتونه برای اهلش بسیار جذاب باشه و میتونیم اطلاعات بیشتری درباره این کتابخانه و این انتشارات در گفتگوی امشب مهمانان ارجمندمون دریافت کنیم. خواهش میکنم بفهمید.
خواهش میکنم. من قبل از اینکه در ارتباط با انتشارات مجلس از جناب آقای شکراللهی بپرسم، میخواستم بپرسم که کارکردهای کتاب رو الان در جامعه شما چگونه میبینید و آیا میتونیم بگیم هر کتابی برای هر کسی مناسبه یا نه واقعا باید اون گروه بندی که زمان کانون پرورش فکری کودکان در مورد حداقل دوره در حد دانش آموزا داشته باشیم، یا اینکه مثلا حتی برای عوام جامعه هم بتونیم این کار رو داشته باشیم، یا تخصصی کتاب‌های تخصصی تاریخ یا چیزای دیگه؟ این کارکردها رو بگید بعد بریم سراغ انتشارات شما.
بله، خب من اجازه بدید که پاسخ سوال دوم رو ابتدا عرض بکنم، اینکه هر کتابی مناسب هر فردی میتونه باشه یا نه. بر اساس اصول کتابداری هر خواننده کتابش، هر کتاب خواننده‌اش. این یعنی بله. چی؟ یعنی این که
شعار معروفیه هر کتاب
بله. خواننده‌اش. بله. از ابعاد مختلف ما باید حواسمون باشه که فرض بکنید خوراک فکری یک جوان با یک نوجوان، با یک خردسال، حتی با نوزاد، با یک پیرمرد ممکنه متفاوت باشه. البته داریم کتاب‌هایی که سنین مختلف رو پوشش میدن، مثل بله. گلستان سعدی، اما کتاب‌هایی هم هست که ویژه سنین خاصی هست. بنابراین هم از جهت زبانی، هم از جهت سطح کتاب، هم از جهت موضوع کتاب حتی خیلی باید دقت کرد که کتاب مناسب هر فرد رو در اختیار او قرار بدیم. یعنی با یک واژه خوب
کلی
نمیتونیم همه کتاب خوب برای چه کسی، خوب برای چه سطح سنی، خوب برای فردی با چه خصوصیاتی حتی. بنابراین این در واقع نکته مهمی هست. اما راجع به کارکرد که فرمودید، کتاب کارکردهای مختلفی داره و من فکر میکنم که یکی از مهمترین کارکردهای کتاب ایجاد نگاه مشترک و ایجاد همزبانی هست.
بله.
یعنی بسیاری از مشکلاتی که در سطح یک جامعه یا جوامع مختلف وجود داره اینه که به نگاه مشترک چون نرسیدن، اینها با هم اختلاف دارن. کتاب همدلی ایجاد میکنه و کتاب باعث میشه که افراد بتونن همدیگر رو درک بکنن. دو تا مثالی که من از مثنوی میخوام خدمتون معرفی بکنم، یک مثال فیل در خانه
بله،
تاریک هست.
بله.
اون مشکلی که پیش آمده بود بین کسایی که میرفتن و با دست لمس میکردن اعضای فیل رو و فیل رو هر کدوم به گونه دیگری معرفی میکردن، چون شناخت جامع نتونستن پیدا بکنن. این شناخت جامع رو چشم به اونها میداد و اون مستلزم بودن یک شمع بود.
بله.
به قول مولانا، در کف هر یک اگر شمعی بودی، اختلاف از جمعشان بیرون شدی. از نظرگاه هست ای مغز وجود، اختلاف مؤمن و گبر و یهود. بنابراین یکی از کارکردهای مهم کتاب اینی که بسیاری از جنگ ها رو به صلح بدل میکنه و باعث آشتی میشه.
دقیقا درست فهمیدید. جناب آقای شکراللهی، تو انتشارات حالا مجلس بالاخره حالا هم کتاب‌های قانونی هست هم کتاب‌های مختلف، چه نوع بیشتر کتاب‌های شما چاپ می‌کنید اونجا؟
بله، در کتابخانه مجلس در واقع در چهار محور اصلی کتاب منتشر میشه. طبیعتاً با توجه به
موضوع قانون گذاری اولی شده،
قانون گذاری بله، کتاب‌های مطالعات حوزه پارلمانی اولین اولویت ما هست برای چاپ کتاب،
که از تاریخ مجالس و تاریخ قانونگذاری.
بله بله، یادم اولین کتابی که در این حوزه ما اتفاقا چاپ کردیم تاریخ کتابخانه های مجالس قانونگذاری بود.
بله،
از کتاب هایی که اخیراً تو این حوزه چاپ کردیم کتاب نظارت پارلمانی هست که آقای دکتر حبیب نژاد و گروهی این کار رو انجام دادن، و کتاب قانونگذاری در اروپا باز از جمله کتاب‌هایی هستش که تو این حوزه ترجمه شده. حوزه دیگری که کتابخانه مجلس درش کار میکنه حوزه اسلام شناسی هست.
بله،
میدونید تمامی قوانینی که در این مجلس ما تصویب میشه حتما باید سبقه اسلامی داشته باشه، و طبیعتاً کتاب‌هایی که برای کار قانونگذاری
لازم
هست رو هم جزء وظایفمون هست که بهش بپردازیم. از جمله این کتاب‌هایی که تو این حوزه چاپ شده، من میتونم به کتاب فلسفه اسلامی اشاره بکنم که جناب استاد صدوقی سوها اون رو تألیف کردن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. این گفتگو همچنان ادامه خواهد داشت.
تاریخچه کتاب و نشر.
کتاب قدمتی 5000 ساله دارد. کتاب های نخستین به شکل لوح‌های گلی بودند، اما با گذشت زمان با توجه به دسترسی بشر به امکانات جدید و تغییر نیاز بشر به ارتباطات و اطلاعات، شکل کتاب ها تکامل یافت. لوح‌های گلی نوشته به خط سومری مربوط به 2200 تا 2400 سال پیش از میلاد در منطقه بین النهرین برای نوشتن مورد استفاده قرار می گرفت. استفاده از این روش در 2500 سال قبل از میلاد توسط تمدن سومر ابدا شد و به تکامل رسید.
این دورانی که از اون صحبت میکنیم دورانیه که اولین کتاب‌ها تنها در یک صفحه نوشته شدن. اولین و مهمترین کتابخانه جهان کتابخانه آشوری بنیپال بود که 10900 لوح مکتوب داشت. این لوح‌های تاریخی اقوام مختلف از جمله مادها و سایر اقوام رو که هیچ نوشته‌ای از خودشون به جای نذاشته بودن حفظ کرده.
استفاده از کاغذ پاپیروس برای نوشتن از حدود 2000 سال قبل از میلاد در مصر رایج شد و تا قرن ششم میلادی نیز ادامه یافت. کاغذ پاپیروس صفحه‌ای بود که از گیاه پاپیروس به صورت یک تومار با درازای چند متر و عرض 30 سانتی متر ساخته می‌شد. این تومار انعطاف پذیر بود و پس از پیچیده شدن به صورت یک استوانه به قطر 5 تا 6 سانتی متر در می‌آمد.
کتیبه‌های باقی مانده در کوه بیستون از دوره پادشاهان بین النهرین تا دوره هخامنشی رو در بر می‌گیره. مهمترین کتیبه تمام ادوار تاریخ کتیبه داریوش در کوه بیستونه. از طریق این کتیبه بود که باستانشناسان تونستن تمام خطوط باستانی رو رمزگشایی کنن.
کودکس شکل امروزی کتاب است، یعنی صفحات پوست پاپیروس و غیره که تا خورده و از یک محل به یک دیگر دوخته شده باشند. پیدایش کودکس به قرن دوم میلادی برمیگردد که توسط مسیحیان برای نگارش متون مذهبی مورد استفاده قرار میگرفت. این فرم از کتاب به دلیل مزیت‌هایی که داشت از قرن چهارم میلادی رواج پیدا کرد. تا قبل از اختراع ماشین چاپ، نسخه برداری از کتاب‌ها تنها از طریق رونویسی از کتاب‌ها امکان پذیر بود که تولید کتاب را بسیار کند و دشوار می‌کرد. اما در سال 1439 با اختراع ماشین چاپ توسط یوهانس گوتنبرگ آلمانی، تحول بسیار بزرگی در صنعت نشر کتاب صورت گرفت. اولین کتابی که با استفاده از دستگاه گوتنبرگ چاپ شد، انجیل بود که به علت تعداد سطرهایش در هر صفحه به انجیل 42 سطری معروف شد.
اما در ایران اوایل قرن 16 در دوران صفویه اولین کتاب‌ها چاپ شد. این کتاب‌ها عمدتاً متون مذهبی از جمله قرآن، کتب دعا و رساله‌های دینی و همچنین کتاب‌هایی در زمینه ادبیات فارسی و تاریخ ایران بود.
در سال‌های اخیر استفاده از رایانه‌ها موجب آسانی چاپ کتاب و توسعه چاپ و نشر کتاب‌های چاپی شده است. در اواخر سده 20 تجهیزات ارتباطی مانند تلویزیون، رایانه و اینترنت مفهوم کتاب به عنوان مهمترین منبع اطلاعاتی را به چالش کشیدند. از سوی دیگر با ذخیره شدن اطلاعات یک کتاب در نوارهای صوتی، سی دی، هارد، فلش مموری، تعریف کتاب به عنوان مجموعه‌ای از کاغذهای چاپ شده یا دست‌نویس نیز به چالش کشیده شده است.
اما اگه بخوایم مروری داشته باشیم بر کتابخانه‌های ایران از سال 1300 تا به امروز، باید بگیم 73 سال بعد از تأسیس اولین کتابخانه در مدرسه دارالفنون، یعنی در سوم شهریور 1316 هجری شمسی، اولین کتابخانه ملی ایران در تهران به صورت رسمی افتتاح شد.
این کتاب فرهنگی که میشنوید و البته میبینید. خوشحالیم که در هفته کتاب و کتابخانی همراه شما عزیزان هستیم. امروز و امشب با این پرسش: آخرین کتاب تاریخی که خوندید چی بوده؟ ۳۵۵۸ برای پاسخگویی در اختیار شماست. شنونده با شماره 912-3582 اشاره کردم به کتاب پزشکی اسلامی در دوره میانه. یکی دیگر از مخاطبان ارجمند ما آقای نصیری از تهران هستند و گفتند: من به مناسبت اول مهر سخنرانی داشتم که به دلیل پربار بودن صحبت‌ها مجبور شدم به کتاب تاریخ آموزش در ایران مراجعه کنم. متشکرم که پیام هاتون رو دارید ارسال میکنید. خانم محمدزاده برامون نوشتن که من علاقمند هستم به ورزش فوتبال و برام خیلی جالب بود که کتابی با همین عنوان وجود داشته باشه، کتاب تاریخ شفاهی ورزش فوتبال ایران. عرض کردم که در هفته یک کتاب از ناشران محترم تقاضا کردیم که همراه ما باشند. اولین مهمان ما در برنامه امشب آقای دکتر شکراللهی، مدیر انتشارات کتابخانه مجلس بودند که افتخار حضور دادند و این بخش پایانی گفتگو با ایشونه که حالا میشنویم.
خواهش میکنم. جناب شکراللهی، دو تا سوال من فکر میکنم مونده که باید حتما شنوندگان عزیزم شاید براشون جالب باشه. اولین سوال این که محتوای موجود در حقیقت کتابخانه شما و این که چه کتابهایی دارید، چقدر هست، چه جوریه و اینکه آیا تمام اقشار مردم میتونن بیان عضو بشن، استفاده کنن کتابخانه مجلس یا نه فقط افراد خاص میتونن استفاده کنن و چه کتابهایی بیشتر از همه تو کتابخانه شما موجوده؟
بله، خوشبختانه بعد از انقلاب حالا به دلایل مختلف این زمینه فراهم شد که عموم مردم بتونن بیان و